بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اصطلاحاتی که زیاد در ادبیات عرب صرف و نحو مواجه میشیم باهاش، اصطلاحیه که در مقابل قیاس و مقیس علیه و امثال ذالک به کار میبرند و خیلی از اوقات هم این رو ما با سماعی نزدیک میبینیم این اصطلاح رو، اونم اصطلاح شاذ. خب این مقدار باید توضیح داده بشه که معلوم بشه شاذ واقعا یعنی چی به معنای سماعی در مقابل قیاسی. اینو باید باش آشنا بشیم. خود شاذ در لغت یعنی یک چیزی که از روال خارج شده، از مسیر اومده بیرون. نمونه‌ای که در اون کتب ادبیات عرب بحث شاذ رو در اونجا این مقدار مطرح کردند، بحثی در علم صرف که میگوید در ابواب ثلاثی مجرد شرط باب فعل یفعل اینه که عین الفعل یا لام الفعل از حروف حلقی باشه. اون وقت یه اشکالی به خودشون وارد میکنن، میگن ماده ابا یعبا نه عین الفعلش و نه لام الفعلش حرف حلقی نیست. خب بررسی میکنن، یک نکات توش مطرح میکنن. خب اینجا ابا یه جورایی معنای امتنع میده و هم فاعل فعلش حرف حلقیه. یعنی یک مسائلی مطرح میکنن که بگن این خروج از قاعده در این ماده قابل تحمله، یک عواملی درش هست که میتونیم بپذیریم و کوتاه بیاییم این خروج از قاعده رو، که حالا ما با اونش فعلا کار نداریم. با اونش کار داریم که به این بحث که وارد میشن استعمال ابا یعبا که نمونه قرآنی داره، اون رو بهانه قرار میدن که بحث شاذ رو مطرح بکنن که شاذ است یعنی چی. ما همین الان میخواستیم اینجا با عزیزان متنی رو از کتاب جامع المقدمات و بحث شرح تصریف روش رو بخونیم و یه چند کلمه توضیح عرض کنیم. قالوا الشاذ على ثلاثه اقسام. فرمودن شاذ سه حالت داره. یکی این که قسمون مخالف للقیاس دون الاستعمال، اقسامی که با قاعده سازگار نیستن اما از عرب استعمالش وارد شده. خب یه نمونش همین بحث ابای عباس. ابای عبا بفرماین طبق قاعده نباید میشد. ما نباید حالا این رو هم در ماضی هم در مضارع مفعول عین میدیدیم، در حالی که میبینیم استعمال شده. با اینکه عبا در ماضی وارد شده، مضارعش یعبی نشده، شده یعبا. خب این خلاف قاعده است ولی از عرب فصیح وارد شده. یا اصلاً که بحث کلمه مسجد که طبق قاعده باید مسجد میشد ولی خب مسجد استعمال شده. و قسمون مخالفون للاستعمال دون القیاس، یک گروهی هم هستن که استعمال نشدند ولی با قاعده سازگارند. نشنیدیم از عرب ولی اگر این رو به کار بریم با قواعد جور در میاد. و کلاه ما مقبولان، فهمد هر دو گروه قابل قبولند. و قسمان مخالفان للقیاس و الاستعمال به هوا مردود. ما یک گروهی هم هست که مخالف قیاس و استعمال و این مردوده. اینجا یکی دوتا نکته عرض کنیم. این که قسم اول مقبول باشه کاملا طبیعی و عقلائیه. چرا؟ چون خاطر این که مباحث ادبیاتی مثل مباحث ریاضی و فلسفی نیستن که شما دو تا چهار تا بچینید یک ضرورت اینجا باشه بگیم لا تخلف باید همین باشه ولا غیر. اینطوری نیست. در مباحث ادبیات ثقل کلام روی استعمال اهل لغته و و وقتی ما میبینیم اهل لغت یک چیز رو استفاده کردن حالا با قواعدی که ما از سایر استعمالاتشون به عنوان یک سری ضوابط کلی برداشت کردیم ناسازگاره و با اون روال مناسب نیست، اما خب یک موردی خودشون اگه به کار بردن باید بپذیریم. مقبول بودن این قسم کاملا قابل تصوره و میشه هضمش کرد. اصلا ما لغت رو از اینا میخواییم بگیریم، وقتی خودشون خلاف قواعدی که با اون حرف میزنن در یک مورد عمل بکنند، این نباید مردود بشه. سوال اینه که چرا قسم دوم رو پذیرفتند؟ یعنی حالا که میگیم لغت رو باید از اهل لغت گرفت، جایی که استعمال نکردند ولی موافق قاعده باشه، چرا باید این مقبول باشه؟ اینجا اتفاقا سوال ایجاد میشه. اگر مثل ریاضی نیست، مثل فلسفه نیست که کاملا چارچوب درش مراعات بشه، خب پس باید ما این قسم رو نمیپذیرفتیم. آقایون میگن پذیرفتنیه. این مطلب راستش رو بخواید در بحث‌های زبان شناسی کم روش کار شده و باز علمای اصولی ما احیانا مباحثشون به اینا نزدیکتر به این نکات. ما اینطوری عرض کنیم، بگیم که مسئله زبان یک مسئله زنده و پویاست. زبان یک چیزیه که میتواند مریض بشه، میتواند از بین بره، میتواند رشد بکنه. زبان رو باید اینطوری دید. و همین نکته ای که میگن این قسم دوم، اتفاقا اگر با شرایطی که حالا خواهیم بهش اشاره میکنیم بهش، اگر با اونا نزدیک باشه، با اون شرایط مراعات بشه، این قسم دوم موجب بالندگی و پویایی یک زبانی میشه. شما میتوانید الان بررسی بکنید خیلی از این واژه‌های جدید رو که در فارسی هستن 100 سال قبل نبودن. طبق ضوابطی اهل فن، کسانی که در ادبیات فارسی اهل نظرند، میشینند برای جایگزینی یک واژه بیگانه واژه‌ای رو پیشنهاد میکنند برای اولین بار. این رو طبق قواعد درستش میکنند و استعمالم نشده میدن در جامعه و به شرط پذیرفته میشه. اون شرط چیه که مسئله مهمیه؟ اونم اینی که مسئله ذوق باید اینجا حتما مورد لحاظ واقع بشه. موافق قیاسی که استعمال نشده، اگر ذوق درش مراعات بشه، این حتما فصیحه، مقبوله، باید برحال ازش تبعیت کرد و استقبال کرد. شما نگاه کنید ادبیات ما رو به ادبیات همین 100 سال قبل زمان مشروطه روزنامه هایی که بوده بخونید چقدر عوض شده. جمله پردازی و امثال ذالک هیچ اشکالی ندارم، از این استیحاش نمی کنیم. بله، اینی که احیاناً به شکل مدیریت شده توسط دشمنان ما یک سری واژگانی وارد لغت ما بشن، در ادبیات فارسی کلماتی به کار برده بشن که کلمات بیگانن و اینا مدیریت شده است، این جای وحشت داره. این یک خطر فرهنگیه، همون کاری که غرب میکنه با فرهنگای دیگر، حتی آمریکا میکنه، احیاناً اروپا ازش میناله. ما از این مسائل فرهنگی بله واهمه داریم، اما اگر به شکل طبیعی اتفاق بیفته که به هر حال یک زبانی لغات جدید درش ایجاد بشه، بهش اضافه بشه، اینا اشکالی نداره، موجب بالندگی میشه. بلخصوص اگر از درون خودش مایه بگیره و یک لغاتی رو تولید بکنه، خب این که دیگه خیلی خوبه. در زبان عربی نمونه داره، در زبانهای فارسی همه جا نمونه داره. این کلماتی که فرهنگستان پیشنهاد میکنه احیانا وقت موافق ذوقند، ببینیم که پذیرفته میشن، اینا موجب پویایی خوبه. ولی این موافقت ذوق رو باید بهش دقت کرد. از عوامل موافقت ذوق همین بحث مراعات قیاسه که کمک میکنه ذوق این رو بپذیره، اما باید اینو بهش حواسمون جمع باشه که با لطافت انجام بدیم، خوش سلیقه باشیم، یک واژه‌ای رو بسازیم. من یک نمونه‌ای رو در زبان ترکی که برای خودم پیش اومده عرض می‌کنم که واسه رفقای آذری زبان فهم این مسئله آسان‌تر باشه که چطور می‌شود یک چیزی خلاف استعمال باشه ولی پذیرفته بشه. خب می‌دونید زبان ترکی مثل خیلی از زبان‌های دیگه معانی جدیدی که در افعال اینا تولید میکنن، در مشتقات تولید میکنن، با پسوند و پیشوند و میانوند ایناست دیگه غالب زبان‌ها. یه زبان پیشرفته‌ای مثل زبان عربی از مسئله وزن خیلی کمک میگیره، از وزن استفاده میکنه. خب اون قوتشه که یک جورایی به هر حال از اون ماده به سمت هیئت اومده و رشد کرده و از ماده دورتر شده. این نقطه قوتیه. ولی خب خیلی از زبان ها نه، با همین پسوند و میانوند و پیشوند این معنی جدید تولید میکنند. در ترکی هم نمونه داریم. در زبان ترکی برای این که استطاعت و قدرت بر یک فعلی رو نفی بکنند، یک اسلوب خاصی رو خودشون دارن. مثلا میگویند جلده یعنی آمد، میخوان بگن که نتوانست بیاید، میگوین جلم مده. خب این یک موردیه به معنای منفی استفاده میشه و اصلا هم در شرایط ایجابی نمونه نداره. یعنی قدرت داشتن بر آمدن یک کلمه واحدی براش ندارن، باید یک جمله واسش رو به یک مرکب واسش به کار ببرید. اما اگر بخواید قدرت رو نفی بکنید، اینجا میتونید استفاده بکنید از همین هیئت و اسلوب و قدرت رو نفی کنید در یک کلمه. مرکب هم لازم نیست، یه مفرد این کار رو واسه شما میکنه. میگویید جلم مده یعنی نتوانست بیاید. نمونه خاص و مثال خاصی که در زبان آذری وجود داره. بنده یک زمانی که متوجه این نکته شدم و از شخصی شنیدم روش مقداری فکر کردم، به ذهنم خطور کرد که آیا میشه برای این مصدر به کار برد. حالا خودم نشنیدم و نمونه هم برایش سراغ ندارم که کسی برای این نوع افعال مصدر به کار ببره. تعمدن در بعضی از مجلس هایی که افراد آذری زبان بودن، احیانا اشخاص فصیحی هم توشون بودند، بنده خودم لابلای حرفام چند مورد امتحان کردم و علارغم میگه مسموع نیست برای خودم، ولی حسب قیاس مصدرشو به کار بردم. گفتم جلم مماخ. هیچ کس این رو انکار نکرد، پس نزد. هیچ ذوقی این رو انکار نکرد و واکنشی نشون نداد. این می شود یک استعمال خلاف مسموع ولی موافق قیاس که می بینیم ذوق اهل فن این رو می پذیره و اعتراضم نمی کنم. این موارد هم باز فصیح هم، این که فرمودن قسم دومم پذیرفته است، منظور چنین حالتیه که قاعده درش مراعات میشه و البته ذوقم توش هست و این رشد میکنه. یواش یواش دیگه میبینی اعتراض و اینام درست میشه. یک اشخاصی هم اگر از زبانهای بیگانم وارد بشند، میتونن این واژه رو بهش منتقل بشن از استعمالاتی که اهل فن میکنند. برای همین دیگه برای رشدی که در ادبیات ها وجود داره از همه جاها شروع میشه. این نمونه هاش. بله، قسم سوم رو میفرمایند که هم موافق قیاس باشه هم موافق استعمال. یه عرض میکنیم بنده اینم اضافه بکنم، اگر موافق قیاس باشه ولی مخالف ذوق باشه، این رو هم باید بگیم. این حالت ها اینا دیگه مردودن. اون چیزی که در اوائل علم بلاغت میگویند یک شاعری گفته اجلل به جای عجل، این مردود فصیح نیست، ما اینو به عنوان فصیح نمیپذیریم. این نمونه ها رو میگم.